نعم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بدوان سلام و درود و تحیات و صلوات خودم رو نثار امام و همه شهیدان سرفراز دفاع مقدس، شهیدان وطن، شهیدان مدافع حرم، شهیدان این کوی و برزن، شهیدان دانش آموز، خاصه دو شهید شاخص از شهدای دانش آموز، شهید حسین فهمیده و همرزم دیگر او که کمتر از او یاد می شود، شهید بهنام محمدی که با هم بودند و دوشادوش هم می جنگیدند و او هم دانش آموز بود، و همچنین شهید عزیز تازه گذشته ما شهید حججی نثار میکنم و از شما میخوام مرا در این صلوات یاری کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شهید مرحوم آیت الله، بله جنگ نشد این، بله مرحوم آیت الله بهاءالدینی می‌فرمودند یک صلوات برای همه شهیدان کفایت میکنه. این نشون میده که برد صلوات خیلی بالاست. حالا اشکال نداره یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جنگ که میشه یه ملتی مستر میشه، این استراری که پیدا میکنه بین دو تا مطلب هست، بین تسلیم شدن یا جنگیدن، بین عزت و ذلت. نوان این طور هست، به تعبیر شهید چمران وقتی شیپور جنگ نواخته میشه، مرد از نامرد شناخته میشه. در روزگار خوشی همه طرفدار اسلام هستند و انقلاب و امام و ارزش ها، اما اگر حادثه ای پیش بیاد برای یک ملت، اونجاست که جوهره انسان ها مشخص میشه. اینجا دیگه کاری ندارد به اینکه این انسان به ظاهر کوچک است یا بزرگ. بزرگی و کوچکی در حقیقت برمیگردد به اون جایگاه معنوی و ایمانی فرد. شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی اون زمان به حسب اون چیزی که خب نقل شده 13 ساله بودم. در عاشورا هم همینطور بود. بس این نیستش که حالا امام حسین علیه السلام چه یلهایی رو برد به میدان، اول فجر، علی اکبر، عابس و دیگر شهدایی که حالا به عنوان شاخص بودن از نظر قدرت بدنی. اما میبینید که امام حسین یه دفعه یک نوجوانی مثل قاسم ابن الحسن رو میده که به ظاهر کوچک است و یا کوچکتر از او، علی اصغر رو میدهد، کوچک است اما عند الله بزرگ، که گراهای زیادی رو باز میکنه با این دستای کوچکش. رقیه سلام الله علیها رو میدهد، اینها چی هن؟ اینها باب الهوایج هن. این راز رمزهایی در این مذهب هست. این جلسات باید رمزگشایی بکنه. اصلا یادواره، ضمن این که خب حالا یک یاد هست و ذکر است و که عرب به یاد و یادواره میگوید ذکرا، و این برگرفته از فرهنگ قرآنی است. وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب مریم. شهدا هم سرسپردگان مکتب انبیا بودند، مکتب توحیدی انبیا. مریم از انبیا نبود، از پیروان انبیا بود. یاد شهدا اینقدر مهمه. من تشکر باید بکنم از اهتمام و عنایت آیت الله مجد که واقعا چراغ فروزانی هستند در این شهر تهران و در این منطقه، خصوصا که الحمدلله موفق و با همت شما مؤمنین و خانواده معظم شهدا، 60 شهید این مسجد و این منطقه، نورانیت خاصی رو به این منطقه دادن. اهتمام ایشان در مباحث معارف دین و ترویج معارف حق اهل بیت، خصوصا ماجرای قدیر و مسئله ولادت امام زمان صلوات الله علیه، از جمله مسائلی است که زبان زد هست در کشور. توجه دادن به حفظ خطبه قدیر که من از سالها پیش از طریق برادر عزیز و همرزمم سردار قیاسی را در جریان قرار گرفتم که چطور عزیزان اهتمام دارند به این موضوع. خب بعد یادواره شهید فهمیدم به یک معنا در همون راستا هست و همه اینها برای بزرگ داشت صاحب مکتب، بزرگ داشت کسانی که در راه مکتب همه هستیشون رو دادن، که در رأسش سید الشهدا و ما اربعین رو که در پیش داریم. در حقیقت اربعین هم یک ذکر است، یک یاد هست. دشمن میخواست یاد حسین بن علی سلام الله علیه فراموش بشه. شاید 20 بار قبر امام رو شخص زدن، تخریب کردن. حتی در تاریخ داره یه درخت سدری در کنار قبر امام بود، متوکل لعنت الله علیه دستور داد که این درخت رو قطع بکنن که مبادا یه شاخصی وجود داشته باشد برای اینکه مردم راه رو پیدا بکنن، مبادا به سمت سید الشهدا بروند. تأکیداتی که ائمه داشتن برای زیارت اربعین، این سفارشاتی که هست، این حرکت خودجوش و دلی به قول معروف که باید هر روز هم تقویت بشه و اینها مقدمه ساز هست انشاءالله برای ظهور امام زمان صلوات الله علیه. اینها صلواتی عنایت بفرما. اینها همه ذکر اربعین درس تولا و تبریست. تولی و تبری یا تولا و تبراست. اربعین فرصتی است برای دشمن شناسی، آگاهی از مکائد دشمنان اسلام. اربعین یه فرصتی است برای بازنگری در خودمون و اینکه چطور خودمون رو تطبیق بدیم با رفتار معصوم. اربعین یه فرصتی است برای مرور همه اون فداکاری ها و اون درس ها. اربعین یک فرصت بزرگی است برای انسجام به رخ کشیدن عظمت اسلام و خاصه شیعه. خب اینها رو ما در راستای هم میبینیم. یاد شهدای ما هم در حقیقت در همین مسیر هست. ما برای اینکه غفلت نکنیم، یک نوع غفلت شکنی است اساسا، ذکر همینه، ذکر و یاد و یادواره برای این هست. مقام معظم رهبری میفرماید یاد شهیدان باید همراه با تدبر و عبرتگیری باشد. تدبر یه وجهش همینه که انسان تفکر بکنه و تطبیق بده وضع خودش رو با شهدا. کراراً شنیدید میگن تدبر در قرآن. خب قرآن تدبر به چه معناست؟ بعدی گفتن یعنی تفکر. استاد بزرگوار حضرت آیت الله العظما مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه که ما در سالگرد رحلت اون بزرگوار هستیم و شایسته است که یک صلواتی هم نثار ایشون بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون می‌فرمودند تدبر یعنی تفکر به علاوه تطبیق. وقتی آیه‌ای را انسان می‌خواند تدبر بکن، تفکر کن، ببینی پیام این آیه چیه، بعد تطبیق بده وضع خودش رو با این آیه، ببینی این آیه در مورد او مصداق دارد یا نه، او چه داره می‌فرماید، چه پیامی داره و الان من چه می‌کنم. آقا هم فرمودن یاد شهیدان باید همراه با تدبر و عبرتگیری باشد. عبرت هم که از ماده عبور است، یعنی از ظاهر یک حادثه انسان عبور کنه به باطن حادثه برسه، پند لازم رو بکشه بیرون. خب ما چه عبرتی باید بگیریم از شهید فهمیده، شهید حججی؟ چی کار باید بکنیم؟ چطور بفهمیم؟ شاخص به ما دادن. او تعبیری که در مورد شهدا فرمودن که شهدا مثل ستاره های هدایتن، و این رو کراراً شنیدید، تشبیه معقول به محسوس، البته به یک معنا محسوس به محسوس. حالا چون ستاره ها رو ما میبینیم مشافهتن در آسمان میبینیم، هر کسی آسمان رو نگاه کرد میتونه راه رو پیدا بکنه، تو کبیر کسی گم شده میتونه پیدا بکنه راه رو؟ نه، این باید کاربلد باشه. دو تا شاخص مشخص هست که در روایت دارد، از مصعب جعفر علیه السلام آمده و از عیسی مسیح هم سلام الله علیه هم نقل شده. من از کتاب شریف تحف العقول این رو نقل میکنم. ایشون میفرمایند که ان کل الناس یبصر النجوم ولکن لا یهتدی بها الا من یعرف مجاریها و منازلها. همه مردم ستاره ها رو میبینن اما راه پیدا نمی کنن. خب این همه ستاره تو آسمان ایران اسلامی هست، این شهدای سرفراز هست، باز یک عده به قول معروف گیج میزنن. این همه شهید حججی، شو حججی ها رفتن مدافع حرم، باز طرف میگوید که ما برای چی رفتیم سوریه، برای چی رفتیم نمیدونم عراق. خب این فتنه وهابیت که چیز جدیدی که نیست، تو تاریخ حداقل از زمان فتلی شاه قاجار که این داستان پیش آمد، یعنی وهابی ها اومدند و حاکم شدند و حمله کردند در کربلا، تو صحن امام حسین یه بار در زمان فتلی شاه 500 نفر رو تو صحن امام حسین علیه السلام کشتن. اینا نجف حمله کردن، چه مصائبی، حالا این بحث من اون نیست. ولی اتفاقا همون موقع هم عزای عمومی اعلام شد در ایران، همه به هیجان اومدن، حتی فتلی شاه اومد که یه حرکتی بکنه، بره سرکوب بکنه. بعد خب اون پاشاهایی که از جانب دولت عثمانی بودن اینا مانع شدن، گفتن نه، ایران به قصد سلطه بر عراق میخواد بیاد ورود بکنه، لشکرکشی بکنه، معنیت ایجاد کردن. خب اگر فتلیش ها میرفت و کار رو تمام میکرد که الان ما این مصیبت ها رو نداشتیم. زمان شناسی مسئله مهمیه. شما امروز اگر این جنایتکاران داعش رو سر جاشون ننشانید، بعدا معلوم نیست چه میشد. خوشبختانه با فداکاری جوانان سلحشور امثال شهید حججی ها کار به نتیجه رسید. همه شهدای ما، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، امروز به شهدای حرم و شهید حججی ها مباهات میکنن. اونا میگن الحمدلله که این ثمره خون ما هدر نرفت. اینها رو ما وقتی بخوایم ارزیابی بکنیم، خیلی مسائل هست که باید دونه دونه بررسی بشه. خب این چهره های نورانی رو ما داریم، ما اگر بخوایم اینا رو بشناسیم، یکیش همینه که فرمودن مسیر حرکت این ستاره ها رو بدانیم، مجاریه ها و منازله ها، مقصد اینها چی بوده. عمده مقصد اینها این بوده که این مکتب توحیدی یعنی مکتب نورانی اسلام حاکم بشه در تمام روابط فردی و اجتماعی. اگر این شهدا الان دونه دونه سوال بکنید، میگن آقا خواسته اصلیتون چه بوده؟ میگن حاکمیت اسلام. حاکمیت اسلام به طور مطلق افضل المطلوب الدین، افضل المطلوب الدین، بالاترین خواستهشون این بوده دین حاکم بشه. همه روابط دینی باشد، حاکمیت مطلق دین. حالا ما دونه دونه باید خودمون، جامعه خودمون رو به قول معروف آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم کجا به دین عمل کردیم، کجا به دین عمل نکردیم. ولی قطعاً همه ما این باور رو داریم که هر جایی که به دین عمل کردیم اونجا پیشرفت کردیم. اونجایی هم که شکست خوردیم و عقب نشینی کردیم و ضعف نشون دادیم، به خاطر اینکه اونجا به دین عمل نکردیم. این مکتب نورانی رو در حقیقت عاملی شده تا این بچه ها بتوانند در مواقع خطر خودشون رو راحت به میدان خطر چی؟ بندازن و اون جوهره ناب توحیدی خودشون رو نشان بدن. این رجز علی اکبر حسین علیه السلام در روز عاشوراست دیگه. می فرماید الحرب قد بانت لها الحقائق و زهرت من بعدها مصادق. جنگ که میشه میزان اولا حقیقت ها معلوم میشه، معلوم میشه کی دوست ماست کی دشمن ماست. ما دوستان و دشمنانمون رو در جنگ شناختیم و میزان صداقت ها معلوم میشه کی صادقه کی کاذبه. ماهیت آمریکا رو ما تو جنگ شناختیم، اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست تو جنگ شناختیم. این چیز جدیدی نیست. این شهدا که برای ما حجت میشن، برای اینکه هر کدومتون در یه مقطع یه رسالتی داره، مثل ائمه سلام الله علیهم، در زمان خودش امام مجتبی یه حجتی بود، امیرالمومنین در زمان خودش یه حجتی بود، امام حسین حجتی بود، امام زمان الان برای ما حجتی است. ما هر کدوم از اینا رو که نگاه بکنیم تکلیفمون روشن میشه. من اون قضیه شهدای قواس که پیش آمد، گفتم اینها تو اون مقطع و اون لحظه و لحظات حساس و بزنگا که در اون پیام تاریخی است آقا بعد از تشییع شهدای قواس آمد، که اصلا پیدا شدن این شهدا را اگه من بگم این خاطره بد نیست من اشاره بکنم، کمتر گفته شده یا نگفتم زیاد شد ملعام، شاید یکی دو بار من اشاره کردم. این شهدای قواس بینی و بین الله، انسان وقتی نگاه میکنه میبینه همه اینها البته توحید است، یعنی اینا چیز غیر طبیعی نیست از نظر ما، چون به هر ما این روابط رو باور داریم. پیدا شدن اینها یه تصادف نبود، ما 3 سال بود دنبال اینا میگشتیم، یه میدونستیم اجمالا 200 نفر در یه جای دفنن، یه 20 نفر 25 نفر رو پیدا کرده بودیم، 25 نفر رو از یه جایی پیدا کرده بودیم، بقیه مکتوم مانده بود. فردی گفته بود من میدانم چند بار پیام فرستادیم آقا بیا با واسطه، نمی آمد. اول فکر کردیم پول میخواد، بعد دیدیم نه پولم حالا مطرح نیم، گفتیم پول بهت میدیم بیا. شاهد و ناظر این صحنه بود. این شهدا در یه نقطه 15 کیلومتر جلوتر از اونجایی که محل شهادت، محل رزم اینها بود، یعنی جزیره ام الرصاص، مقابل بندر ابو فلوس کنار یک جاده حد فاصل بصره به فاو، یه جایی مثل این بیابونای خوزستان دیدید، جاده اهواز خرمشاهی، بیابان برهود لم یزرع، نه اثری نه درختی نه خانه، هیچی نبود، نه مرزبندی، هیچی نبود، فقط یه چیزی به قول معروف این برای کفترهایی که کفترهای چاهی که میان جلدشون بکنن این کفتربازا، من زیاد وارد نیستم، این چیزایی میزدن دوم میردن، نمیدونم یه چیزی با خشت درست میکنن، یکی دو جا مثلا اون اطراف همچی چیزی درست شده بود، چیز دیگه شاخص ما نداشتیم تو اون مناطق. صاحب این زمین تصمیم میگیره که بیاد و این زمین خاکش رو بفروشه برای مصارف ساختمانی، برای آجرسازی مثلا کورهای آجرپزی و اینا. اومد ساخت تقریبا 1.5 متر تا نزدیک 2 متر از خاک این زمین رو به طول تقریبا 150 متر و بله این زمین رو مثلا خاکش رو میفروشه، کامیون میان خاک رو میبرن. این رفقای ما از اونجا رد میشدن، خب کار بلدن الحمدلله، یه دفعه دیدن آثار دو رشته کانال مثلا به طول 100 متر اینجا آشکار شده، میان میکنن بعد مثلا 40 سانت که خاک رو برمیدارن به این پیگرهای طیبه شهدای غواص و غیر غواص میرسن که اینها حالا با دستان بسته و با اون کیفیت که میدانید کاوش شدن. خب چی شد؟ این بیابون به این بزرگی درست همینجا باید بیاد خاک رو بفروشه این طرف، این بچه های ما از اونجا رد شدن، یه دفعه دیدن رد کانال هست، حساس شدن رفتن کانال کندن این شهده بانید. حالا این شهده درست زمانی است که او تیم مذاکره کننده میخواد بره برجام رو ببنده بحثشو، این شهده داشتن این پیام رو میدادن ما با دستان بسته تسلیم نشدیم در مقابل دشمن، ایستادیم تا به آخر، مبادا شما در مقابل دشمن تسلیم بشید. لحظه حساس پیامشون رو دادن تمام شد. شهید فهمیده در زمان خودش پیام خودش رو رساند. حالا کاری نداریم که بعضی دنبال این بودن درس شهید فهمیده رو از کتابا حذف کردن. خب حقیقت ماجرا همین است که الان ما تو این مجلس داریم شاهدیم، خب مردم که حذف نکردن که، مجلس میگیرن بزرگ داشت، اگر جای ناسپاسی بشه مردم ناسپاسی نمی کنن. مردم حواستون جمعه، مردم بصیری هستند. آقا می فرماید شهادت واقعی اینگونه نیست که ناخواسته و بدون اراده یک انسان تحقق یابد، بلکه انسان باید مقدمات آن را هم فراهم کند و موانع را برطرف کند. یعنی مقدمات هم جز ارزش‌هایی است که باید به دنبال آن رفت. و یا در جای دیگری می فرمایند شهادت محصولی از تلاش دست جمعیه یک مجموعه انسان است که یک نفر شهید می شود. بله، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم، باید پدرها و مادرهای کلی زحمت بکشن، مال حلالی به دست بیارن، زجه بزنن به درگاه خدا، کرنش بکنن در مقابل پروردگار، تسلیم مقدرات الهی باشن تا خدا به اینا توفیق بده شهیدی تربیت بکنن و تحویل بدن. اینطوری گوتری هیچ کس شهید نشده، شانسی هیچ کس شهید نمی ماسن. چیزی به عنوان شانس نداریم تو مکتب ما. بعضی میگن فلان فوتبالیست شانس آورد، فلان تیم شانس آورد گل زد، ما اصلا چیزی به عنوان شانس نداریم. نوجوانان عزیزی که تو جلسه هستن شاهد هستن، من رو یادآوری بکنم، ما هیچ چیزی به عنوان شانس تو معارف دینیمون نداریم، این حرف غلطه. ما فرصت داریم، هر کس فرصت ها خوب استفاده کرد اون برنده شد. اون فوتبالیستی که شما میبینی خوب گل میزنه اون شانس نیاورده، او از فرصت درست استفاده کرد. شهدا خیلی زرنگ بودن، در فرصت مناسب از اون موقعیتی که داشتن خوب استفاده کردن، سر دورایی دین و دنیا تردید نکردن، زرنگ بودن. آقا زرنگ المؤمنو کیس. شهید عنصری متراکم از موفقیت های بیشمار است. این که یک انسان موفق بشه در بین این همهمه، این همه همهمه در عالم، خب شما الان همین الان ببینید غوغاییست تو همین فضای مجازی، علارغم همه این هجمات یه عده جوان مثل حجاجی میرن و شهید میشن و آبرو برای همه ما میارن. من مثال بزنم باز چون نوجوانان عزیز اینجا هستن. خب بعد شما دیدید یه تیمی ما میفرستیم المپیک، چند تا تیم میفرستیم، شنا، وزنه برداری، کشتی، فوتبال، بسکتبال، تنیس، نمیدونم شنا، اما اقسام این ورزش ها. بعد یه دفعه میبینی هیچ کدومشون مدال نمیارن، بعد یه دفعه میبینی یه وزنه بردار، یه کشتیگیر یه مدال میاره. این آبرو میاره برای ما یا نمیاره؟ من سوال میکنم اگر تمام ایران شهید میدادن تو انقلاب، تو دفاع مقدس، مردم تهران، این مردم چند میلیون تهران یه نفر شهید نمیدادن، این مردم تهران میتونستن سرشونو بلند کنن؟ خجالت زده میشدن. همه تهران شهید میدادن، منطقه حالا معروف به این پاسداران و زرابخانه و اینجا شهید نمیدادن، خب شما خجالت زده نمی شدید؟ حالا بعضی وقتا آبرو که خریدن هیچی، مسئله این است که اینها رکورد زدن. دیدید؟ بعضی وقتا مدال میاره طرف، یه مدال طلا میاره، اما یه دفعه رکورد رو هم جابجا میکنه، چند کیلو اضافه تر وزنه میزنه، یا تو مسابقه دو مثلا چند ثانیه زودتر به مقصد میرسه. خب اینا رکورد شکنیه. شهید فهمیده در زمان خودش رکورد شکنی کرد. شهید حجاجی ترازها رو به هم زد. اینه که الان همه حیرت کردن، این او ترازها صد شو آورد بالا دیگه، خیلی مشکل شده آقا کسی بتونه خودشو به شهید حجاجی برسونه. شما ببینید مثل امام حسین علیه السلام دیگه، رکورد امام حسین رو دیگه نداریم. ما در دعای امام صادق علیه السلام داریم، حتی یک فرازی هست که امام صادق شهادت حسین گونه رو طلب میکنه از خدای متعال، تشخب و دمن یا واحد و یا اجود المنعمین، یه تعبیر اینجوری داره، من حضور زن ندارم، یه طوری خدای من شهید بشم که از رگهای گردنم خون با فشار جستن کنه. امام صادق میخواد این جایگاه امام حسینی رو، امام صادق آرزومند است. اینا مطلب ساده نیست، شاخصه. ولذا ائمه سفارش میکنن، توجه میدن به امام حسین. حتی در روایت دارد که امام صادق علیه السلام مریض شدن، اهل بیت و عشیرهشون همه دور امام بودن، امام فرمودن یکی رو بفرستید بره زیر گنبد امام حسین برای من دعا بکنه. خب خادم حضرت آمدن بیرون که برن دنبال یه فردی، تا در رو باز کردن دیدن یک کسی جلو دره میخواست بیاد خدمت امام. گفت کجا میری؟ گفت امام یه مأموریتی داده من برم یه نفر پیدا کنم بفرستم برم کربلا زیر گنبد. معلوم که اون زمان یه گنبد بارگاه امام حسین داشت، چون این خبیث‌های وهابی که الان چیز میکنن، نه از همون موقع هم یک آثاری بود. درخواست میکنه که خب این فرد میگه که من حاضرم برم و برای امام دعا کنم که امام خوب بشه. میگه خب پس همینجا واسه تا من برم ببینم اگر امام قبول کردن راضی شدن اون وقت شما برو. بعد این فردی که آمده بود درخواست کرد که بره از طرف امام دعا بکنه، میگوید فقط یه سوالی از امام بکنید و اون این است که از امام سوال کنید که با توجه به اینکه خود شما هم مستجاب الدعوه هستید، شما هم دعا بکنید خوب میشید، چرا میخواید یه نفر برید اونجا دعا بکنه؟ این میاد خدمت امام عرض میکنه که این خادم امام میاد میگه که بله، یه فردی اعلام آمادگی کرده که بره برای شما دعا بکنه، فقط سوال داره، این سوالش اینه. پاسخی که امام صادق علیه السلام میدن این است که میفرمایند که بله، من مستجاب الدعوه هستم، من دعا بکنم مستجابه، اما او و امثال او باید بدانن که زیر گنبد امام حسین دعا مستجابه، باید برید اونجا دعا بکنید. حالا اینایی که اربعین میرن، ما التماس دعا داریم زیر گنبد، اول برای فرج امام زمان صلوات الله علیه، فراموش نکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این فرصت شناسی رو این شهدا داشتن، اما بعض این فرصت ها رو کی برای این ملت به وجود میاره؟ فرصت سازی، فرصت شناسی، اینا دو تا مقوله جدا از همه. یه فرصتی باید ایجاد بشه تا یه ملتی به عزت برسه. او رهبر و امام جامعه است. این است که فرمود موسی بن جعفر طاعت الولات العدل تمام العز، همه عزت ها در پرتو اطاعت از ولی امر و امام مسلمین هست، که امروز در قالب ولایت فقیه و با دست کفایت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای عزیز، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما شاهد عزت ایران اسلامی هستیم و دشمنان ما مستعسل شدن. امروز من یه خاطره بگم، این ولایت فقیه رو یه مقداری ما باید بچشیم، چشیدنیست، فقط به قول معروف جنبه بله حرفی نیست. من خاطره بگم، یه دوست بحرینی ما داریم، ایشون سالها قبل از این جریان حدودا 8-9 سال پیش قبل از انقلاب بحرین برای کاری ما خواسته بودیم آمد تهران، من در خدمتشون بودم، ایشون یه مطلبی رو برای من نقل میکرد، میگفت من خب ایشون انگلیسی وارد مسلطن، اینا ایرانی هن در اصل، ایرانی هن دیگه، عربی هم مسلط، فارسی هم بلد. ایشون میگه که این ناوگان پنجم آمریکا، خب میدونید این ستادش، تشکیلاتش، اصلا همه اون ارکانش در جزیره بحرین هست. میگو عموی من خونش جفت این ستاد همین ناوگان پنجم آمریکاست. گفت من به عموم گفتم که عمو جان این خونه تو جا به جا کن. گفت برای چی؟ گفتم که آخه یک وقتی دید جنگ شد، جنگ بشه جمهوری اسلامی موشک میزنه، موشک بخواد بزنه، یه وقتی دید یه مقدار منحرف شد اینجا خورد تو سر تو، خونه تو جا به جا کن. گفت اینشو خندید و خب گذشت. یه شبی میگفت منو شام دعوت کرد، ما دعوت کرد و ما رفتیم خونه عمو، دیدیم این فرمانده ناوگان پنجم آمریکا رو هم دعوت کرده، ما رو هم دعوت کرد، اونم دعوت کرد. میگفت اونا خب میشناسن دیگه، رصد میکنن، جزیره کوچیکه. میدونست که من سمپات جمهوری اسلامی هم، طرفدار جمهوری اسلامی هم، خب انگلیسی هم کهشون وارد بود. میگفت از من سوال کرد، گفت که این ولایت فقیه، ولایت فقیه که ایرانی ها میگن این چیه؟ این فرمانده آمریکایی یه سوال کرد. میگم منم برگشتم گفتم همه همین چیزی که توی قانون اساسی ایران هست، میگم همینا رو من یکی یکی براش گفتم. گفتم ایرانی ها معتقدن که در رأس هرم حکومت اون بالا باید یک شخصیت عالم، دانشمند، فقیه، جامعه شرایط، عادل، با تقوای، مدیر، مدبر بالا سر این حکومت باشه و این حکومت رو بتونه اداره بکنه، هدایت بکنه. گویی آمریکایی هم که فکر کرد و برگشت گفتش که این که خیلی چیز خوبیه، ببینید این که خیلی چیز خوبیه. خب بس اینه، بحث ولایت فقیه یه بحث عقلیه اساسا. ما تو علمای ما تو، حالا بنده درس بس بدم اینجا خدمت آیت الله مجد و دیگر عزیزان، این که تو بحث های کلامی بحث میشه قبل از اینکه بحث فقهی باشد، بحث کلامیه، یه بحث دو چارتای عقلیه، هر عاقلی بهش میرسه. حالا من نمیدونم چجوری یک عده هنوز دارن درجا میزنن تو ولایت فقیه اوطور تعبیرات دارن، این مشکل اون نقصان عقلیه به اعتقاد من که نتونستن جایگاه ولایت فقیه رو متوجه بشن. ولایت فقیه رو هر عقلی، عقل سلیم میپذیره، این طرف عقلش رو حاکم کرد گو این که خیلی چیز خوبیه، در رأس حکومت باید همچین شخصیتی باشه. این ولایت فقیه ترس رو از این ملت برداشت، این که فهمیده میاد نارنجک میبنده میره زیر تانک، این تو این مکتب تربیت شده، این که حججی ثابت و استوار میسته، خم به ابرو نمیاره و سر میده تا یک ملت سرفکنده نشن، اینها در پرتو مکتب ولایت فقیه و مکتب توحیدی اسلام هست. یکی از هنرنمایی های امام عزیز ما این بوده که ترس از این ملت برداشت. من خاطره رو بگم، چون خودش آدم نترسی بود، خود چون میدونید امام دیگه بزرگترها که میدونن، حالا کوچکترام بدونن بعد نیست. من خاطره رو بگم، اوائل انقلاب بود، مرحوم آیت الله عظما نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه بیماری چشم گرفتن، امام ایشون رو دستور دادن ببرن اسپانیا. این نشنیدید این داستان، البته داستان اعزامش رو شاید شنیده باشید، ولی این مطلبی که میگم من موثقه، از یکی از بزرگانی که در جریان بود برامون گفت. ایشون رو فرستادن اسپانیا، خبر رسید که منافقین که اون موقع ترور میکردند و خب کارهای خطرناک، میخوان برن ایشون رو روبایش بکنن و باشخواهی بکنن. خبر رسید، جمهوری اسلامی مطلع شد، تمهیداتی رو در نظر گرفتن، مسئولی اون توطئه خونسا شد. بعد از اینکه آقای مرعشی برگشت ایران، مقام معظم رهبری که موقع رئیس جمهور بودن رفتن عیادت ایشون، بهشون گفتن که بله قرار بود که منافقین بیان شما رو ببرن و مثلا روبایش بکنن. آقای نجفی خندیدم، گفتم من پیرمرد کسی کار نداره. ایتون آفرمودن چرا، به هر حال شما از اساتین انقلاب هستید، از ستونهای انقلاب هستید و به هر حال وجود شما بسیار ارزشمنده و اینها قصد داشتن باجخواهی کنن. ایشون فرمودن که این آقای خمینی که من میشناسم به کسی باج نمیده، صراحت نمیده. بعد آقا فرمودن که ممکن بود حتی شما رو شهید کنن. بعد ایشون در جواب گفتن که خب بعدش آقای خمینی یک پیام میداد، ما رو بکشید ملت ما بیدارتر میشود. اشاره به اون پیامی که برای شهید مطهری داده بودن. بعد گفتن که ایشان پسرش وقتی شهید شد تکان نخورد. حالا این روزا سالگرد شهادت حاج آقا مصطفی، حاج آقا بله مصطفی هم هست، ایشون تکان نخورد. نه خیر آقا اینطوری نیست. ببینی ترس رو امام برداشته. این امام هنرش همین بود، غنی کرد یک ملت رو، جوانان یک ملت رو در دستگاه و مکتب عاشورایی امام حسین غنی کرد. این غنی سازی که میگن یعنی به ظاهر یه چیز کوچک، یه اتم رو شما ببینید چطور میان ازش این رو غنی میکنن، انرژی زیادی ازش آزاد میشه. حالا ما غنی‌سازی تو مواد غذایی داریم، مواد خوراکی و غذایی رو میان مثلا غنی میکنن. تو صنعت داریم، توی حضور شما عرض شود که مباحث علمی دیگر داریم، تو حوزه نظامی داریم، تو اقتصاد داریم. همین اقتصاد مقاومتی که متأسفانه بد برداشت شده از اقتصاد مقاومتی که آقا فرمودن، بعضی فکر کردن اینه، یعنی اقتصاد ریاضتی، در حالی که منظور آقا اقتصاد امن هست. اقتصاد امن مثل این خانه‌ای که امن باشه، محکم باشه فونداسیونش، زلزله بیاد، تکانه شدید بیاد، لرزه بیاد، این فرو نمیریزه. میگه اقتصاد باید اینجوری بشه، با یه اردل و مشتلم در هم فرو نریزه. نظر آقا در مورد اقتصاد الان اینه، اقتصاد امن، ایمن باشد. اینطور نباشد که اقتصاد مثل یک آوار بر سر یه ملتی فرو بریزد. غنی‌سازی در حوزه فرهنگی و اجتماعی. خب امام ای به ظاهر یک طفل 13 ساله است، این رو چیکار کرده؟ غنی کرده. هنر امام اینه، فهمیده غنی شد، که بعد اونطور تعبیر میکند، رهبر من اون طفل 13 ساله است که رفته زیر تانک اونطور فداکاری کرده برای به این مزامون. یا آیه شریفه است، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. یعنی این ارتباط و غنای درونی در ارتباط با خداست. اگر یه ملتی تکیه به خدا کرد، اگر یه ملتی موحد بود، توحید رو به تمام معنا قبول داشت، این دیگه قوی ترین ملت ها میشه. این توحیدی که میگن، حالا این بعد از این خاطره بگم، از باز مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن که من زمانی که در نجف بودم مقید بودم، شبهای جمعه که میرفتم حرم، از طرف یکی از اموات گذشتگان سلام میدادم به امیرالمومنین سلام الله علیه، جانم به قربان علی، ان شاءالله چه زودتر مشرف بشه یه صلوات برای امیرالمومنین بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عوض میخوام حاج آقا، من یه خورده الکلام یجور الکلام شد، من دیگه دست خودم نیست، میگه منبر رفتن دست خودمون، پایین آمدن دیگه دست خودمون نیست، حالا دیگه خسته کردیم مردم. هر شبت که ایشون میفرمودن که من سلام میدادم، شبهای جمعه مقید بودم، یه شبی از شبهای جمعه که میخواستم سلام بدم برای یکی از رفقای طلبه‌ای که مرحوم شده بود، یه دفعه تردید کردم، گفتم که معلوم نیست این سلامایی که ما میدیم میرسه نمیرسه. بعد گفتم خب حالا ما یه وظیفه‌ای داریم، ما سلاممون میدیم، حالا چی شد. بعد ایشون میفرماید که من سلام رو دادم، شب او طلبه‌ای که رفیقمون بود رو به خواب دیدم، ازش سوال کردم که آیا این سلامی که من دادم رسید یا نه. گفت در جواب سه بار گفت رسید رسید رسید. بعد میگفت مجدداً ازش سوال کردم که تو عالم چه چیزی بیشتر از همه به درد میخوره. گفت در جواب گفت سه بار گفت توحید توحید توحید. توحید یعنی چی؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه خدا نخواد هیچ که نمیتونه به شما آسیب برسونه، هیچ اتفاقی نمیفته. ای که امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این سراسر یک حرف توحیدی است. این باور داشتن به این که قدرت لا یزال الهی است، اوست که تأثیر گذار هست، خدا نخواد هیچی نمیشه، آرامش داره. البته همین نگاه توحیدی رو شما ببینید در حوزه معارف و فرهنگ و عرفان که میاد چه میفرماید؟ میفرماید که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. اونجا یه طور دیگه خودش رو نشون میده، ولی تو حوزه مبارزه با دشمن میفرماید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند. همین حرفا به زبان دیگر باز مقام معظم رهبری فرمودند. بنابراین در قضیه توحید و اینکه ما توجه داشته باشیم که توحید چقدر میتواند در استحکام یک جامعه اثر گذار باشد، این که امیرالمومنین فرمودن الغناء بالله اعظم الغناء و الغناء بغیر الله اعظم الفقر و شقا. توانگری حقیقی یعنی که در حقیقت بالاترین توانگری این است که انسان متصل به خدا بشه، شما به کل قدرت متصل بشی، دل به خدا بدی، دلت به خدا قرص بشه، اینجاست که شما قوی ترین میشید، اقوی الناس میشید، قوی ترین انسان ها شما میشید. و از اون طرف اگر به غیر خدا، اگر در مقابل آمریکا و در مقابل اروپا کرنش کردی، دل به اونها دادی، امید به اونها بستی، نتیجهش چیه؟ فقر و شقاوت، بدبختی. این رو باید یقین داشت، باور کرد. مفتاح الغنا الیقین، این فرمایش امیرالمومنین هست. لذا در پرتو به همین نگاه توحیدی است که اون سفارش ها رو امام به ما میفرماید. این جمله باز از امام بخوانم که عرضم رو جمع کنم. اگر شما و ما دست به دست هم بدهیم و یک جامعه توحیدی به معنای این که همه معتقد به خدا، همه معتقد به این که یک وقتی جزا دارد کارها، یک وقتی جزا دارد کارها، همه معتقد و مؤمن به همه جهات، اگر ما و شما دست به دست هم بدهیم و جوانها را مؤمن متقی بار بیاوریم، مملکت ما تا آخر احیا می شود. ببینید امام رمزگشایی میکنه، میگه مملکت میخواد احیا بشه، زنده بشه، اینه باور داشتن به این مسائل. این باید جزء شعور عمومی جامعه ما بشه و الحمدلله بخش قابل توجهی از این ملت در همین مسیر دارن حرکت میکنن و به حمدلله موفقم بودن. حالا من یک خاطره توحیدی بگم، ای که از تفحصم یه چیزی گفته باشم. باز چند سال پیش در همین کردستان عراق که خوشبختانه الان با درایت و تدبیر فرماندهان عزیز ما به ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی توطئه‌ای خونسا شد در منطقه و شکست خورد و خود آمریکایی هم الان اعترافش کردن، در کردستان اون شمال ما چند نقطه کردستان عراق کار میکردیم، برای روز هم 13 تا از شهدا رو از کردستان عراق آوردیم، البته مرز بسته بود، دو نفر رفتن بعد آوردیم، فرداش مرز باز شد، الان فعلا مرز باشماق مریوان باز شده. حالا اونجا کار میکردن بچه تو منطقه شمال کردستان عراق، اون منطقه که الان در کنترل بارزدانی ها هست، ارتفاع 25-19 بلندترین ارتفاع عراق هست، 2519 متر از سطح دریا بالاتر. اول سرما بود، برف زیادی یه دفعه آمد، بچه ها که داخل اون روستایی بودن که داخل همون منطقه کردستان عراق اونجا مقر داشتیم، خب گازکشی که نیست اونجا، بخاری نفتی و ایناست دیگه، آمدن بخاری نفت بریزن، ما یه دفعه مواجه شدیم به بی نفتی، نفت نبود. مراجعه کردن تو سطح شهر، تو اون روستا و اطراف، دیدن نفت هنوز نیومده، توزیع نشده. حالا کاری نداریم، من چند روزم که ما مرز رو بستیم، سوخت اونجا سه برابر شد، سه برابر قیمت سوخت ها. اینا اینطوری نیست که حالا مثلا خب بخوان کاری بکنن، نه الحمدلله این تمهیدات خوب بود، جواب داد. چند وقت پیش گوجه و بادمجون هم اونجا صفی شده بود، اون داستان حمله داعش به سمت اربیل که پیشان اومده بود، یک اوضاعی شده بود اونجا، حالا من نمیدونم اینا رو چه محاسباتی، البته خب یه عده آمریکایی‌ها به اینا امیدواری داده بودن، گفته بودن شما یه مدتی اگر چیز بکنید و رو پا خودتون بیسید بعد ما میایم کمکتون. یه کدهایی به اینا داده بودن، گفته بودن یه خورده باید تحمل کنید اگر خواستید مثلا مستقل بشید باید. بله آمریکایی‌ها اینطوری هم دیگه، کاملا دوگانه برخورد میکنن، ظاهرا میگن ما با تجزیه مخالفیم ولی عملا در مسیر تجزیه دارن حرکت میکنن. و متاسفانه بعضی از افراد هستن هنوز در وزارت خارجه ما که حالا من اینجا دیگه بیشتر نمیخوام بازش کنم، که هنوز اعتقادشون اینه که نه آمریکایی‌ها نمیخوان اینا کردستان عراق تجزیه بشه. نه اتفاقا برعکس، چطور به آمریکایی‌ها شما اعتماد میکنید؟ اونا دنبال تجزیه بودن. حالا نفت نبود، بچه هم خب بالاخره وظیفهشون بود برن پای کار، رفتن بالای کوه برف نشسته با بیل مکانیکی شروع کردن کاوش کردن. خب معمولا که کاوش میکنیم یا پیکر شهیدی پیدا میشه یا جنازه عراقی پیدا میشه یا یه جعبه مهماتی پیدا میشه یا یه گونی سنگری. این مطلبی که دارم میگم تا اصلا طول این سالهای گذشته که از بعد از جنگ تا الان که بچه ها دارن تفحص میکنن، این مطلب به این شکل حالا من نداشتیم و مشابه این یه مورد دیگه که حالا عرض میکنم. خب کاوش داشتن میکردن، زدن زیر خاک، یه دفعه دیدن یک گالون 20 لیتری آکبند نفت از زیر خاک در آمد. از زمان جنگ خدا اونجا قرار داده بوده برای همچین روزی. ببینید خدا ول نمیذاره یه ملتی رو. نفت ما رو در لحظه حساس و به زنگا تأمین کرد. به بچه گفتم خدا خیلی دوستون داشت که خلاصا میخواست شما سرما نخورید، نفت شما رو از زمان جنگ ذخیره کرد. اینا اتفاقه؟ نه خیر آقا، اینا عین توحیده. ما توی ام الرصاص این پریروز کارمون دیگه تمام شد، رفتیم تو جزیره ماهی و یکی دو تا جزیره دیگه داریم کار میکنیم تو جزایر اروند. ام الرصاص کار میکردیم، یه بیل مکانیکی چند بار البته این اتفاق افتاد، بیل مکانیکی تپید رفت تا خرخره تو گل. تو گل یعنی که تو اونجا که صندلی این چیز هست. ما بیلای باطلاق رو نداریم، حالا کاری نداریم، ما معمولا همین امکانات زمان جنگ رو یه مقدار تعمیر کردیم، بقیهش هم همطوری این برانور به سختی آوردیم، یه مقداری نونوار کردیم، داریم کار میکنیم. حالا من بقیهش رو نگم. بله مصوب کردن 4 سال پیش برای ما 10 میلیارد تومان، ولی عملا 2 میلیارد و 600 میلیون تومان بیشتر ندادن برای اینکه دستگاه بخریم. میخوام بگم بعضی وقتا قولای اینجوری هم داده میشه ولی متاسفانه به این موضوعات که میرسه. بله ما گلایه‌مندیم از این مسائل، این نوع نگاه کردن به باقی مانده کار شهدا. همه این ملت مدیون اینها هستن. حالا شاید جاش اینجا نباشه من باز کنم بیشتر، ولی بیل معمولی مکانیکی تو باطلاق تپید، هر کار کردن دیم در نمیاد، داره پایین تر میره. یه بولدوزر D8 آمد یه بیل رفت اون در بیاره، دیدن نمیتونه بره. یه بولدوزر D8 از این بولدوزرهای بزرگ آمد که بره اون رو در بیاره، رفت جلو یه مدار خاک ریخت جلو پای خودش، زیر پای خودش محکم کرد، رسید به 100 متری این بیل. خب جلوتر دیگه نمیتونه بره، سنگینی باطلاق بلوزر طوریست که او هم میتپه، اگه بره میره تو گل. بوکسلی لازم داشتیم به طول 100 متر، یه دفعه یه بوکسل سیم بوکسل به طول 100 متر از زمان جنگ توی جزیره پیدا میشه. بچه ها میارن اینو میبندن اکسل میکنن، این بیل رو از توی باطلاق درش میارن. چیه این؟ اینا اتفاق حادثه اتفاقیه؟ نه آقا، اینا داره هدایت میشه، عملیات تفحصش هم با هدایت خدا داره این چیز میکنه. همه اینا رو موازین دارن پیدا میشن، رو موازین دارن دفع میشن، همشون رو حساب کتاب هست. عرضم رو جمع کنم، شهید فهمیده ما رو به یاد نوجوان کربلا میندازه. این داستانهایی که از کربلا گفتن خیلیش رو خبرنگار جنگی دشمن گفته، یکی از اینها حمید ابن مسلم هست، به غلط میگن حمید ابن مسلم، حمید ابن مسلم هست. اون نقل میکنه که دیدم یک باره ماهپاره ای از خیمه برون شد، ماهپاره ای از خیمه برون شد، انقدر عجله داشت برای جنگیدن. حالا دوتا نقل شده، گفتن نه اون لحظه انقدر عجله داشت، یا گفتن نه تو صحنه جنگ بند کفشش پاره شد. میگوید دیدم که این نوجوان آمد به میدان، بند کفشش رو خوب نبسته بود و یادم هست که این پای چپشم بوده. حمید ابن مسلم خبرنگار جنگی عمر سعد است، او داره نقل میکنه. میگوید دیدم که این جوان آمد بیرون، طوری شمشیر میزنه که این مرگ در اختیار اوست، اوست که تعیین میکنه کی باید زنده بماند و کی باید بره. یک لحظه توقفی داشت، یکی از این ملعونها ضربه‌ای به سر مبارک قاسم بن الحسن زد، به نوعی که صدای استغاثه‌اش و طلب نصرت از عموی بزرگوارش بلند میشه. عمو مثل باز شکاری بر بالین قاسم حاضر میشود، اما چه فایده دیگه در حالی بود که قاسم پا بر زمین میکشید و جان میداد. و صلی الله علیه یا ابا عبدالله.